عرض شد که حکم عقل با صیغه عقلایی تفاوتی نداره، بلکه صیغه عقلایی همان حکم عقل است که عقلا اون را در امور معاش و امور معاد به طور کلی اون را اجرا میکنند. حکم عقل عبارت است از ادراک واقعیات و تصدیق به صحت و عدم صحت اون حقایقی که و اون قضایایی که اونها را ادراک کرده. ممکنه در یک قضیه حکم به بطلان و در قضیه دیگر حکم به صحت کنه، و بر همین اساس حکم به ظلم و به عدل که مدار برای حکم عقلی است از اینجا نشأت میگیره. حالا عقل به چه ملاکی حکم به ظلم یا حکم به قبح میکنه، حکم به عدل میکنه، حکم به حسن و حکم به قبح میکنه؟ این مستقلات عقلیه روی چه ملاکی است؟ عقل عبارت است از یک نوری که اون نور خداوند اون نور را در نفس انسان قرار داده و اون اتجاه به عالم حقیقت و عالم واقعیات را، اون اتجاه را عقل میگویند. پس عقل عبارت هست از نیرویی که و قوهی که اون قوه تشخیص میدهد که انسان از نقطه نظر اتجاه به نفس الامر و به واقع اتجاه صحیحی دارد یا اتجاه باطلی دارد. هرچی که در عالم اتفاق میفته در ارتباط با انسان، حالا یک مسائلی هست فرض کنید که خارج از محیط انسان اتفاق میفته، نسبت به اونها کاری نداریم، ولی اون مسائلی که در ارتباط با انسان است، به عبارت دیگر فعل انسان نسبت به دیگران و فعل انسان نسبت به ذات خود و فعل دیگران نسبت به انسان، در این سه محور این افعال انسان، البته منظور از افعال اعم از افکار، اعم از تخیلات، به طور کلی اون چی که از انسان برمی آید و اون چی که از انسان به وجود میاد، یا اون عملی را که شخصی نسبت به انسان انجام میدهد، و این اعم از این است که انسان باشه یا غیر انسان باشه، مثل فرض کنید که باری تعالی باشه، اون هم همینطور داخل در همین دایره عقل است. پس بنابراین در این سه مدار، اول فعل انسان نسبت به خود، فعل انسان نسبت به افراد دیگر و فعل افراد دیگر نسبت به انسان، در این سه مورد این افعال یا این که با اون اتجاه نفس به سوی مبدع و به سوی ملاکات کلی و به سوی حقایق نفس الامری یا ملایمت دارد یا ملایمت ندارد. اگر ملایمت داشته باشد به اون میگن که امور عقلانی، اگر ملایمت نداشته باشه اون امور غیر عقلی و غیر محسن است. پس بنابراین تمام افعالی که در این سه محور قرار میگیرد با اون حقیقت و با اون نوری که اون نور عبارت هست از انکشاف واقع در عالم واقع، ما مسائلی داریم در عالم واقع، فرض کنید که خداوند متعال و برگشت همه اینها به صفات جمالیه و جلالیه پروردگاره. یعنی واقع و نفس الامر عبارت است از ذات احدیت و اوصاف جمالیه و جلالیهی که ذات احدیت دارد. هرچه انسان، یعنی بالاتر از این ما دیگه واقع و نفس الامری که نداریم، آنچه که در عالم واقع تحقق دارد عبارت است از نفس الوجود دیگه. نفس الوجود، الوجود حق و کل آثاره و خصوصیاته حق بود. پس بنابراین چون وجود مطلق مختص به ذات احدیت است، پس بنابراین حقیقت مطلق اختصاص به ذات احدیت دارد. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. درست، این وجود مختص به ذات احدیت است و این حقه. آثار این وجود و لوازم این وجود که عبارت است از صفات جلالیه و جمالیه پروردگار، اون هم چیه؟ اون هم حقه. تمام اینا حق است. یکی از آثار اوصاف و صفات جمالیه پروردگار صفت رحمانیت است. یکی از اون صفات صفت رحیمیت است. یکی از اون صفات صفت انفاق است، صفت جود است و الجواد. یکی از اونها صفت فیض است و الفیاض. یکی از اون صفات صفت رزق است و الرازق. یکی از اون صفات صفت عدل است و ما ربک بظلام للعبید. درست شد. یکی از اون صفات صفت قهاریت است. اینها تمام اوصاف و صفات حقیقی پروردگار است که اون اوصاف و صفات حقیقی پروردگار حق مطلق است. درست شد. حالا به هر حق اتجاه انسان، اون اتجاه نفسانی، منظور از اتجاه عبارت است از جهتگیری. جهتگیری، فرض کنید که یه شخصی شما فرض باش برخورد میکنید، میبینید اصلا این آقا اصلا کجه، این اصلا افکارش خرابه، همه شره، هی میخواست به یکی اذیت کنه، هی به دنبال ابتلا و ایجاد ابتلا برای دیگرانه. این معلوم اصلا ذات شیشه خورده داره. این اتجاهش اتجاه از میشود که غیر صحیحه. ولی بعض از نفوس شما نگاه میکنید برای چی چند قضیه بعضی از نفوس شما نگاه میکنید اصلا ذاتن خیره، ذات اون نفس به دنبال خیره، به دنبال از میشود که انفاقه، به دنبال ایثاره، به دنبال مساعدت با دیگرانه. این اتجاهش به سمت چیه؟ به سمت خیره. این منظور منه. یعنی نفس در اتجاه خودش به سمت نفس الامر باشه. نفس الامر چیست؟ عبارت از صفات و اوصاف جمالیه و جلالیه پروردگار. درست شد؟ اون وقت این میشه حق. اون وقت هر فعلی از این افعال ثلاثه‌ای که عرض شد، از این افعال ثلاثه با این اتجاه ملایم بود و نزدیک بود، اون فعل میشه چی؟ میشه حسن. و هر فعلی که از افعال ثلاثه با این اتجاه نفس به سمت حقائق با اون اتجاه ناملایم بود و غیر ملایم بود، اون فعل میشه چی؟ میشه قبیح. پس همونطوری که ما فرض بکنیم که نسبت به سایر اعضا و جوارحمون هم همین احساس رو میکنیم، فرض کنید که مبام مثال الان حس ذائقه انسان بر یک اساسی است، بر یک اساس خداوند اون رو بر یک اساسی خلق کرده دیگه، یعنی یک نوع کیفیت و مجموعه‌ای، این مجموعه منظم شده و حس ذائقه انسان را اون حس ذائقه انسان تشکیل میده. حالا از مذوقات نظام وارد نشه، اگر یک مولی، یک به اصطلاح عبدی، یک عملی را که شک دارد برخلاف رضای مولا هست یا نه انجام بده، بیا عملی را شک داره، فرض کنید که یه گوسفندی اونجا هست، شک داره که آیا مولا راضی هست این گوسفند رو ذبح کنه، و فرض کنید که یا اینکه شک داره برای اینکه راضی نیست، اگر آمد مرتکب شد، مولا میتواند او را عقاب کنه، و ما او را مؤاخذه کنه و او را عقاب کنه و از این عقاب مولا این شخص را اخلال به نظامی وارد نمیشه. حالا اگر یه مولا بیاد به عبدش را عقاب کنه در ذبحه یک کفش، در ذبحه یک غنم، خب این که اخلال به نظام وارد نمیشه. پس بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان در امور دنیوی ما ببینیم نسبت به معالی و جاری نیست، یعنی این قاعده مربوط به مسائل به دنیوی نیست، مربوط به حالا مسائل اخروی است. این مطلبی است که خب آمدن فرمودن و مرحوم آخوند هم ظاهرا اشاره به همین مطلب دارند. دوستان جواب از این مسئله این است که در قاعده قبح عقاب بلا بیان مسئله و ملاک بر اساس اخلال به نظام نمیگرده در مسائل به اصطلاح دنیوی، بلکه بر اساس خود نفس انطباق این قاعده با اون احکام فطری برمیگردد که یکی از اون احکام فطری فرض کنیم که مثلا قبح اخلال نظام است، نه اینکه فقط بر اساس اخلال نظامه. یعنی قبح عقاب بلا بیان، این قبح عقاب بلا بیان خودش ملاک قبح عقاب بلا بیان، این ملاک عدم اخلال به نظام نیست که به واسطه عقاب بلا بیان اخلال به نظام بشه و به واسطه عدم قبح عقاب بلا بیان به هم این موجب جریان نظام مجتمع باشه، بلکه اخلال به نظام یکی از به اصطلاح قوانین به اصطلاح فطری است که این قوانین فطری، این قوانین خلاصه این از همون به اصطلاح قوانین فطری است که عقل بر طبق این قوانین فطری این احکام خودش رو جعل میکنه، این اخلال به نظام. حالا لو فرض اصلا بر این که وقت در اینجا عقل در این به اصطلاح موردی که مولا عقاب کند این را، عقل در اینجا این علاقه و ربط بین مولا و بین عبد را عقل در اینجا تشخیص میدهد. اگر در اینجا این عبد تخطی کرده باشه از اون حد و از اون حدودش، تخطی کرده باشه بر اساس اون تخطی چیز مولا او را عقاب میکند و این در اینجا تخطی ممکنه فرض کنید که به واسطه عدم اخلال به نظام باشه، یعنی مولا از این جهت او را تعقیب میکند و عقاب میکنه که دوباره این عمل تکرار نشه، فردا دوباره بیاد کاری رو انجام بده، پس فردا واسه زمام امور بیت از بین بره، این ممکنه برای این جهت باشه البته اخلال به نظام، ولی در غیر از این خود عقل مستقل است به این که به جهت اون تعلق بین مولا و بین عبد، این عبد ولو این که اخلال به نظام هم نشه، فرض کنید که این عبد الان ما الان میدانیم که این عبد فرض کنید که مریضه و عصر هم این عبد از دنیا میره، تا عصر دیگه از دنیا بره دیگه اخلال به نظامی معنا نداره دیگه، از دنیا میره، این هم یه بنده داره، این عبد در اینجا یه عمل خلافی را مرتکب میشه، اصلا ما میگیم انعمده یک عمل خلافی را مرتکب میشه، آیا مولا حق داره او را عقاب کنه یا نداره؟ خب حق داره، این مسئله به اخلال به نظام بر نمیگرده چون داره میمیره، فرض کنید که فوت میکنه دو ساعت دیگه مثلا تا یا بعد از ظهر این فوت میکنه و اگرم عقاب کنه یا عقابم نکنه باز بالاخره این عبد فوت میکنه، این به اخلال به نظام اصلا بر نمیگرده. بحث بر سر جواز عقل است عقاب را بر نفس این ولو اخلال به نظام هم وارد نشه، یعنی چون عبد در اینجا مخالفت با مولا کرده مولا میتواند او را عقاب کنه، یعنی نفس این مخالفت خودش موجب عقاب است، خودش موجب تنبیه است، نفس مخالفت و حالا چه اخلال به نظام وارد بشه یا اخلال به نظام وارد نشه، این مسئله. و اگر قرار باشه که این عقل این به اصطلاح مخالفت را این به اصطلاح این عملی را که این عبد انجام داده، این عمل را که انجام داده ان غیر تقصیرن باشه، ان غیر تقصیرن باشه عقل قبیح میشماره، ولی اون که مخل به نظام باشه، یعنی عقل قبیح میداند که این عبد عملی را در خارج انجام بده من غیر تقصیرن و بعد مولا او را عقاب کنه. پس بنابراین مسئله اخلال به نظام این یکی از قواعد و قوانین فطریست که بر اون اساس عقل قضایایی رو جعل میکنه. همش اینطور نیست، مسئله بر ترتب عقلانی عقاب و عدم عقاب است بر فعل. این بعد ببینید عقل در میزانی که دارد بر اساس اتجاهش نسبت به عرض کردم نسبت به اون حقایق و وقایع نفس الامریه، همون ملاک را در روابط بین موالی و عبید هم اون ملاک را ساری و جاری می دانند. اگر این عبد یک عملی را انجام داده انادن ولو مخل به نظام هم نباشه، او مولا را مستحق عقاب، او عبد را مستحق برای عقاب از طرف مولا می دانند. اگر اون عبد در اتجاه خودش تقصیری نداشته باشه، نداشته باشه، عقل را مستحق عقاب نمیدانند ولی مخل به نظام هم باشه، دیگران خیال کنن که این مقصر است و روشون هم زیاد بشه، فرض کنید که نوار مثال دیدن مولا اینو انکار نمی کنه. این بحث اخلال به نظام کاری به مسائل و حکومت عقلی نداره. عقل به جای خود برای هر شخصی یک پرونده خاص مختص به خود او را جعل می کند. روی این حساب اگر این عبدی که الان این کفش مولا را ذبح کرده و فرض کنید که تناول نموده است و گفته که خب حالا که این در اینجا بسته شده چرا بی خود آبش بدیم و دانش بدیم، اینو فرض کنیم که حالا که نیست ترتیبش را بدیم و تا خب حالا این باید ما ببینیم که با قواعد و قوانین فطری آیا منطبق هست یا منطبق نیست. باید نمیتونیم اینطور بگیم که نه مولا حق داره او رو بزنه، ولی اون که عقل میشود که مولا حق داره بزنه او رو و به واسطه این اگر بزنه و ظالم هم باشه در این حال اخلال به نظام هم وارد نمیشه. اصلا اخلال به نظام اصلا نیست که شما اون قواعد قاعده عقل قره قابه بلا بیان را در امور دنیوی و در روابط بین موالی و عبید بر این اساس وارد کردید. بحث بر سر انطباق این عمل است با قضایای فطری، آیا این ضرب مولا منطبق هست با مسائل فطری یا منطبق نیست. اگر این عبد خاطی بوده این بحث کنی که منطبقه، اگر خاطی نباشه و تصورش بر این است که خیال میکرده که نه مولا دیگه از این صرف نظر کرده و اگر بیاد کاری انجام نمیده، عادتا اینطوره، بنای مولا بر اینه، فرض کنید که به این کیفیت سعی میکنه بر همون اساس، گرچه حالا یه احتمالی هم بده، 10% احتمال بده، 20% احتمال بده، ولی 80% 80% احتمال بده که نه این مولا نسبت به این قضیه راضی باشه، این مولا حق نداره اون رو بزنه. چرا؟ چون جری امر بر این اساسه، جری امور بین مولا و بین عبد در این اساس بوده که خیلی نسبت به قضایا اشکالی هم پیش نمی آمده. درست شد؟ پس بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان قطعا در امور دنیوی بین موالی و بین عبید جاری است این قاعده، و این نه بر اساس محوریت و ملاک اخلال به نظام و عدم اخلال به نظام است و این اساس نیست، بلکه بر اساس انطباق این افعال با قضایای فطری است که آیا تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. اینجاست که من گفتم بهتر است که ما به جای موالی و عبید قانون را بگذاریم، یعنی بگیم که آیا اگر فرض کنیم که من بام مثال اگر حالا عبدی هم نباشه، افراد این افراد در خارج اگر یه عملی را انجام میدن محکمه و قانون چه حکمی برای اینها میکنه؟ ما این رو ما ملاک قرار بدیم. چرا بگیم موالی و عبید و قانون همیشه این را بر اساس، البته در قانون اون به اصطلاح حکومت و اینها در امور عادی این رو بر اساس اختلال و عدم اختلال به نظام قرار میدن، یعنی الان در محاکمی که در اجتماع، اگر فرض کنید که یه شخصی خودش را بکشه اعدام کنه، قانون نمیاد برای اون حکم جعل بکنه، خودش را اعدام کرده، خودش را اعدام کرده. اما عقل در اینجا، عقل میاد چیکار میکنه؟ این شخص را مذمت میکنه، چرا خودت را اعدام کردی؟ چرا مثلا موجب احلاک حلاکت نفس شدی؟ خود ولا تلقو بعیدی کنه تحلاک، خود انسان نمیتونه خودش را از یک حائطی فرض کنه که به پایین ثابت کنه و بعد موجب حلاکت و بوار خودش باشه. اما مسائل در مملکت، چون مسائل قوانین مملکت بر اساس حفظ نظام و حفظ امنیت است، چون بر این اساسه میگن هر کاری خاصی بکنید، اگر میخواید بخواید برو دستتو قطع بکن، قانون به شما کاری نداره. اگر میخواست اعلام کنی شما خودت رو، قانون کاری نداره، اختلافی نداره، قانون میگه هر کاری میخواید شما بکنید بکنید. میخوای شما مال خودت رو، همه رو، اموال رو در بحر دریا بریزی، به همه اموالت رو آتش بزنی، همین همه اموالت رو دفن می‌کنی، قانون به شما کاری نداره. اینا چیزهایی است که قانون ارتباطی نداره چون در مسائل شخصی است. ولی که ما گفتیم عقل نسبت به افعال ذات، نسبت به ذات کار داره، قانون نسبت به دو مسئله در اینجا کار داره. یکی نسبت از این سه مسئله ای که گفته شد، فعل انسان به غیر، فعل انسان نسبت به زن، فعل انسان نسبت به بچه، فعل انسان نسبت به اشخاص خارجی، قانون نسبت به اونها نظر داره. فعل دیگران نسبت به انسان، قانون نسبت به اینم باز چی؟ در امور دنیا. اما قانون نسبت به فعل انسان برای خود انسان نظر نداره، میگه هر کدوم بخواد بکنه برو خودتو اعدام بکن، اختیار خودتو داری و کاری به اون نداری، بین خدا و پیغمبر و معاد خودت میدونی. اونی که ما داریم جلوی تعدی تو را نسبت به دیگران و تعدی دیگران را نسبت به تو میگیریم، این مقدار رو ما قانون چیز میکنیم. اما خودت میخوای از این ببری، خودت میدونی، خودت میدونی، خدای خودت. پس بنابراین در مسئله روابط اجتماعی موالی و عبید در اینجا مطرح نیستن، قانون مطرحه. قانون هم میاد جلوی مولا رو میگیره، مولا حق نداره عبدش را بزنه، مولا حق نداره، به حق نداره عبدش را ضرب کنه. اون قانون در اینجا حق حیات برای اون عبد هم قائله، باید اون عبد هم در اینجا حیات داشته. پس قانون میاد در ملاک و در سنجش عدل و در سنجش ظلم، میاد این عمل عبد را و این فعل عبد را منطبق میکنه با اون قضایای خودش. اگر دید این ظلم است، به مولا حق ضرب بر عبد را میدهد. اگر دید نه این ظلم نیست، این کار او عدل بوده، به مولا حق ضرب را نمیدهد. اگر هم مولا ضرب کند، قانون مولا را میزنه. اینطور نیستش که مخل به نظام نباشه، نه قبول نداریم این مطلب را. اگر عمل مولا بر علیه عبد این برخلاف ظلم باشد، این مخل به نظام است، مخل این نظام چیز کل نه در مجموع، و از نظر انطباق با مسائل فطری خب مخالفه. اینجاست که میاد و جلوی این مسئله را، جلوی این چرا می، این مربوط میشه به احکام عقلی. پس بنابراین مسئله قبح عقاب بلا بیان، این در امور دنیوی بین موالی و عبید، حالا بین موالی و عبید کار نداریم، اصلا بین مجتمع و بین انسان، بین قانون، بین قانون و بین حاکم، حاکم محکمه، الان که دیگه موالی و عبید وجود نداره، چرا ما بیایم مثالای قرون وسطا رو بیایم بزنیم؟ قبح عقاب بلا بیان در مجتمع بین محاکم حکومت و بین انسان، این قبح عقاب بلا بیان چیست؟ جاری است. منتها حالا باید بیان رو ببینیم چیست، اون مطلب دیگه است، اون مطلب را بعد میگیم. ولی این اصل قضیه که اگر من غیر دلیل و من غیر حجت مولایی عبد خودش را مضروب کرد، فرض کنید که حالا مولا، نه این فرض کنید که معلمی طفل را مضروب کنه، مدیر در مدرسه طفل را مضروب کنه، شوهر زن رو فرض کنید که من با مثال مضروب کنه من غیر حجت، فرض کنید که کارفرما کارگر را و کارمند را مضروب کنه، هرچی در مجتمع، این قاعده قبح عقاب بلا بیان، این در اینجا میبینیم چیه؟ میبینیم جاری و ساری. این مسئله مربوط به این به اصطلاح قضیه. مطلب دیگر مربوط می شود به مسائل اخروی. مسائل اخروی هم یا باز عقاب و مؤاخذه دنیوی ملاک است یا عقاب و مؤاخذه اخروی. مرحوم آخوند اگه دیر شدیم ساعت چنده؟